هستن. بحث امروز ما راجع به نفت و خاورمیانه است. و اصولا تأثیری که نفت در تحولات سیاسی اجتماعی خاورمیانه داره. من تصورم اینه که برای برادران ضروری باشه ابتدا ما اصلا یه شناخت اجمالی و خوبی نسبت به مسائل بین المللی نفت داشته باشیم و اصولا بشناسیم که نفت چیه و چگونه تشکیل میشه و چگونه استخراج میشه و کارگرداران بین المللی نفت هم کیا هستن. نفت یک ماده انرژی تمام شدنی است که در طول هزاران و میلیون ها سال در اثر تحولات تحت الارضی به وجود اومد. استخراج نفت مثل استخراج آب نیست که جایگزین داشته باشه. سلام علیکم. قابل پیشبینی هم نیست که در کجاها نفت وجود داره و کجاها نفت نیست. تنها در اثر به کار بردن امکانات زمین لرزه احتمال وقوع نفت رو در یک منطقه تشخیص میده.
اگر این سطح زمین باشه من در این نفتی یک وضعیت داره شدید یک قشر بسیار سنگین و سختی وجود داره بشیندن کفراه که ذخایر نفتی زیر این کفراک وجود داشته. وقتی میخوان بشناسن ببینن که آیا نفت وجود داره یا نه با مواد منفجره ای رو در داخل زمین قرار میدن و در اصل ایجاد زمین لرزه این ماده منفجره زمین لرزه ایجاد میشه که انعکاساتش میاد و این منطق که میخوره برگشت داده میشه. اگر این کفراک نباشه این انعکاسات میره داخل زمین شروع میره انعکاس نخواهد داشت. ولی وقتی که این سخته سخت برخورد میکنه منعکس میشه و این انعکاسش یه دستگاه لرزه‌نگاری یا سنجش لرزه مشخص میشه. احتمال میدن در اون شرایط وقتی چند زمین لرزه ایجاد کردن احتمال میدن که اینجا یه منطقه ایست که کفراک وجود داره. ذخایر نفتی از سه قسمت تشکیل شد. به خاطر سختی این که اون خیلی سخته ولی برمیگرد رو زمین روی زمین انعکاس این درزه که برمیگردی دستگاه لرزش شناس و زلزله سنج ثبت میکنه. فقط جایی که نفت وجود داشته باشه
با یه حالت صخره‌ای داره،
حالت صخره‌ای بسیار سختی داره که درونش کاملا سست هست و این کاملا مشخصه که این منطقه منطقه احتمال وجود نفت زیاد. ذخایر نفتی از سه قسمت تشکیل شده که باز هست کپراک و نفت که با توجه به گاز و آب و نفت که با توجه به سبب و وزن مخصوصی که گاز داره و آب داره اینا به این ترتیب روی هم قرار میگیره در این منطقه که زخیم منبع نفت همه که در نظر البته این در نظر داشته باشید که این طور نیست اینجوری محبته خالی باشه یه اسفنجیه که داخل خلل و فرج اون منطقه اسفنجیست که این مواد آب و نفت و گاز تشکیل میشه. بله؟ مخزن آبی به این معنی نیستش که اونجا زیرش خالیه، هیچی وجود نداره، فقط آب. در حالی که از خلل و فرج آب خارج هست که آب میاد در این منطقه جمع میشه و شما میتونید آب رو از زمین بشید. این وضعیت هم اینجا همین حالت رو داره.
این منطقه نفتی ها با سطح زمین فاصله دار میکنم این آب که وجود نفت
این آب
نفت نه
به اینجا آب این نفت سنگین نیست که نه این مواد بسیار سنگین بود. البته در بعضی موارد هم هست که فرق میکنه، یعنی فرمارس ها گاز زیر این بستگی داره به اون وضعیت خاص منطقه، گاز زیر، آب زیر، دفت این معمولا به این صورت قرار داره. وقتی که اینا تشخیص دادن احتمال وجود نفت در اینجا وجود داره چه کار میکنن؟ چاه میزنن. چاه که زدن بستگی داره کجای چاه میزنن. مثلا فرض کنیم اگر اینجا چاه بزنن مستقیما میخوره به معدن محل نفت، اگر به گاز یا به آب بزنن همینطور فرق میکنه. منتها اگر به این قسمت نفت چاه بزنن برسه فشار گاز روی نفت فشار میاره و نفت چطور میشه؟ خودش با سرعت میاد بیرون از چاه. این داره بیرونش. ولی اگر این منطقه زده بشه میخوره به گاز و اگر بخوان همونجا نگرش بداره اول گاز خارج میشه، بعد گاز که خارج شد باید نفتش کار بکنن با تلمبه از زمین خارج بکنن، آب هم همینطور. این رو ادامه میدن چاه رو با لوله های نفتی ادامه میدن تا وقتی که میرسه به قسمتی که نفت وجود داره. به اون قسمت که رسید باز فشار گاز روی سلام علیکم منطقه نفتی فشار میاره و نفت رو با فوران میزن از چاه بیرون. میزان گاز در چاه ها متفاوته، گاز ممکن کم باشه یا بیشتر باشه. هر مقدار که فشار گاز بیشتر باشه امکان اقتصادی بودن نفتی که خارج میشه بیشتره، چون دیگه احتیاج به پمپاژ نداره. الان در ایران برای اینکه این فشار رو ثابت نگه بدارن
از چاهای دیگری که گاز داره دیگه نفت نداره، گاز رو لوله کشیدن به داخل اینجا و تزریق میکنن به داخل این منطقه. وقتی که تزریق کردن فشار نفت چطور میشه؟ ثابته، نمیفته فشاره، با همون سرعت میبیره. این من از لحاظ خواستم که یک تصویری داشته باشید از اینکه این نفت.
حضرت میخوام در ایران مثلا این مناطق خراسان اینجا گاز خیلی زیاد
میگیره، اونجا نفت یا اصلا نیستش یا بسیار تا بسیار محدوده که از نظر اقتصادی به صرفه نیست استخراج. در منطقه بندرعباس اینجا هم همین حالت رو داره. بله لزوم من نه میتونه باشه. ایران گازش از همه کشورهای دنیا حتی بعد از شوروی بیشترین منابع گاز رو داره و گاز شیرین و خوب قابل استفاده داره که یه مقدارش با نفت ترکیب هست و یه مقدارش هم مستقله. مثلا گاز کنگان منطقه ایست در نزدیکی بوشهر، اون گاز مستقل نفت هم اصلا نداره. در سرخس همینطور، در همون سرخس ارز کرد، در بندرعباس هم همینطور، قسمت جزیره قشم. اون که سوال کردید که چرا در دریای شمال خرجش بیشتره، به خاطر اینکه در دریا اصولا استخراج و اکتشاف نفت به خصوص در دریاهایی که دچار مشکلات جوی هست مثل یخبندان، طوفان‌ها و امواج و مشکلاتی از این قبیل، این یه علت رو داره. علت دوم هم مستگی به وضعیت زیرزمینی و تحت الارضی است که این ذخایر چه مقدار هست و چگونه میشه. مثلا اگه اصلا گاز نداشته باشه که معمولا اونجا نداره گاز، مجبوره که با پمپاژ این نفت رو بیرون بیاره و خود پمپاژ هزینه بسیار زیادی رو در بر میگیره. بله 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 عرض کردم که اینها با توجه بعد اون وقت این نفتی که میاد بیرون از زمین، تازه این نفت نفت خالص نیست، نفتی است که ترکیب آب نمک داره، گاز هم داره. شما خوزستان تشریف برداشتید دیدید که این دور واحدهای بهره برداری شعله‌های نفت، شعله‌های گاز داره میره هوا. این در اثر جدا کردن گاز از نفت، گازی که ترکیب از در داخل نفت و همچنین آبشوری است که داخل نفته، چون اگه بخواد با اون آب نفت رو بفرستن این نفت قابل استفاده تجاری نیست، باید حتما آب رو تصفیه بکنن و جدا بکنن از نفت. نفتی که میره اون نفت، نفت خالص. نفت دو نوعه، یکی نفت سبک. بله.
آیا در ایران ما داریم
به این تلویزیون نفت خلیج میگه مشترک در ماست که باز میکنیم دشمنان به استفاده کنیم دوباره استفاده کمتر به نفع ما هستیم بله نه طبیعی است. از کنیم ما ذخایر مشترک داریم در منطقه ایلام و باختران، همون نفتشهر منطقه است که ذخایر اون هم در اختیار ماست و هم در اختیار عراق که مشترکاً ازش بهره برداری میکنیم. یعنی اینکه مرز در جایی تموم شده که اون رزروار یا منبع مشترک وجود داره. در سیستان و بلوچستان هم داریم منطقه گازی است که مشترک هستیم با افغانستان. در خلیج فارس منطقه داریوش معروفه که چاهای مرغلب عراق میزنه، منطقه ایست که مشترک بین ما و همسایگان جنوبی ما. و دولت اغلب تلاشش این بودی که اون مناطق رو بیشتر بهش رسیده که استفاده بشه که عقب نمونه تا یک ذخایری که ذخایر مستقلن در اختیار ماست. حریمش هم مرز. شما تا بله شما تا اون جایی که میل مرزی هست، میل مرزی، شما اختیار تام هر اقدامی رو به جز اقدامات نظامی که ممکنه اون اقدامات نظامی نشانه آمادگی برای تجاوز باشه، هیچ مانعی نداره برای شما انجام بشه. مثلا این سراشیبی اینا اصلا معنی نداره اونجا. نه خیر، ما هیچ ارتباطی این مسئله نداره. نه ما در شمال به هیچ جا نرسیدیم، یعنی مطالعات ما نشون داده بود که تا این لحظه منابع به تایید نرسید. بله یه واحدی داره به نام واحد بهره برداری که اون کارش فقط همین جدا کردن این ماده گاز و آب تمام داریم. نه واحدهای بهره برداری که هست در همه جا هست، در آواجاری، در مسجد سلیمان، گشتساران، بهشون میگن واحد بهره برداری که تأسیساتش که اینا کار تأسیسات جدا کردن این سواحد از هم دیگه هستش. آب رو بیرون میریزن، هرز میره، گاز رو میسوزونن یا اینکه میفرستن برای اون پالایشگاه در منطقه میانکوه، اونجا که تصفیه میشه برای مصرف داخلی، و نفتشو از طریق لوله ها میفرستن برای خارگ و جای دیگه که برای صدور هستش. بله امیده، چون در قسمت قفقاز شوروی به نفت رسیده بود، به ذخایر عظیمی نفتی رسیده بود، امید میرفت که در داخل ایران هم چنین ذخایری وجود داشته باشه و به همین علت تلاش داشتن که هنوز ممکنه باشه. طبق اون محاسباتی که میکردن میگفتن احتمال قریب به یقین هست که در اینجا نفت وجود داشت. هنوزم این امید قطع نشده، منتها به علت این که امکاناتی که ایران در جنوب داشته و ذخایری که الان داره بهره برداری میکنه اجازه و امکانی رو نمیداد که در جای دیگری که احتمال هست سرمایه گذاری بکنه، لذا خیلی نپرداختن به منطقه شمال. حالا فرض گفتن اگر هم باشه بهتره بذاریم برای دورانهای بعدی استفاده بشه. بله نفت از انرژی که در دنیا مصرف میشه، نفت سبک سنگین هستش که نفت سنگین برای مصارف آسفالت و این مواد پتروشیمی بیشتر استفاده میشه و سبک برای مصرف سوخت معمولی، بنزین، نفت، نفت سفید، گازوئیل، این تو چیزها مصرف میشه. مواد داخلیشه. بله نفت سبک گرون‌تر هم هستش. بله در خاورمیانه اولین جایی که به نفت رسید و نفت کشف شد ایران بود. در حدود سال 1900-1901 بود که دارسی، یک نفر انگلیسی بود به نام دارسی، قراردادی با ناصرالدین شاه بست. بله و امتیاز استخراج نفت رو در ایران گرفت. اولین چایی هم که به نفت رسید در مسجد سلیمان بود که در عمق 760 متری امروز معروف به چاه شماره 1. نمیدونم آقایون رفتید مسجد سلیمان یا نه، اونجا میبرم تو مهمونم با عنوان یکی از آثار باستانی چاه شماره 1 نشوند که با وسایل بسیار ابتدایی در اون زمان استخراج شد. نه، یه شخصی بود و بعداً از این شخص دولت انگلیس امتیازش رو خرید و کمپانی ایران نفت، شرکت نفت ایران انگلیس رو تأسیس کردن. بله، همینطور. یعنی خود دارسی به جای نرسی 1900 خاشو ارز کنم انگلیس ها چند مسئله بود در ایران که این احساس وجود نفت بود. یکی وجود آتشکده هایی که از زمان بسیار قدیم و دائم می سوخت. دوم یک مناطقی بود که از شیارها و شکاف های زمین نفت می زد بیرون در ایران. مثلا یک خانواده‌ای بود به نام خانواده قیری که اینها صاحب اون زمین هایی بودن که اون زمین ها این شکاف ها رو داشت و قیر از زمین می اومد بیرون. اینها با استفاده از اونها کلی صاحب پول و سرمایه شده بودن. آتشکده ها این نفتی بود که به صورت دائم از زمین، گاز و نفتی بود که از زمین متصاعد می شد و این به عنوان یه آتشکده های دائم استفاده می شد. اینها همه نشانگر یک مسئله بود. من تو یک خانواده قیری رو دیدم، بعضی از نوه های اونها رو در اونجا. جالب بود که نه، در خود خوزستان. و جالب بود که این انگلیس ها اینقدر حقه‌باز بودن، اینها آمدن وقتی که دارسی آمد امتیاز نفت بگیره، زمین های اینا رو میخواست بگیره و به هر حال اینا خودشون رو صاحب امتیاز قیر اون منطقه میدونستن. آمد قبول کرد که سالی 2000 تومان اجاره بکنه. 2000 تومان هم در اون زمان مبلغ بسیار هنگفتی بود. منتهی 2000 تومان بعد از 30 سال 40 سال دیگه هیچ بی‌ارزش شده بود. و همین تا چندی پیش هم اینا سر سال میرفتن 2000 تومانشون رو میگرفتن از شرکت نفت ایران انگلیس. خب از مسئله خارج نشیم. میزان نفت خاورمیانه بر اساس عرض کردم که وجود نفت رو از دوران بسیار تا بسیار قدیمی اینها کشف کرده بودن، در اصمون تا نحوه استفادهش نه اونقدر مهم بود براشون. همین که کشتی ها رو عایق بندی میکردن به وسیله همین نفتی بود که از زمین خودش تراوش میکرد و میومد بیرون. از تقریبا قرن 19 مسئله استخراج نفت ابتدا در امریکا رواج پیدا کرد و چاهای نفت در اونجا زده شد، بعد کم کم آمد به خاورمیانه رسید. یعنی مسئله ایست که 2 قرن عملا مسئله استخراج نفت مطرح بود و به خصوص از زمانی که این مسئله زغال سنگ دیگه نمیتونست به عنوان یک عامل انرژی در دیگ بخار استفاده بشه، به طرف نفت روی آوردن. بله، عرض کردم که بر طبق محاسباتی که شده، خاورمیانه در برگیرنده 55% از ذخایر کل نفت جهان داره، که البته من معتقدم این چیزیست که غربی ها بهش اعتراف میکنن و به مراتب از این مقدار بیشتره. بله، 55.5% در خاورمیانه و 10.5% هم در شمال افریقا، که اگه اون رو جزو خاورمیانه حساب بکنیم میشه 66%. بله، 66% از ذخایر به ثبوت رسیده و مورد تایید کشورهای غربی در خاورمیانه و کشورهای اسلامی وجود داره. البته کشورهای اسلامی رو اگه بخوایم حساب بکنیم باید اندونزی رو هم منظور بکنیم که خود اندونزی یک ذخایر بیشتری رو داره که اون مطلبش اصلا جداست. فقط خاورمیانه ما چون بحثمون درس خاورمیانه هست عرض میکنم اندونزی 27 در روز هست الان به حال هست شما تو گرم وقت شما تلف میکنه. بله بله 10% آفریقا شامل الجزایر هست، لیبی هست، مصر هستش و یه مقدار هم از نیجریه. گابون هم خیلی خیلی محدود. تولید روزانه نفت خاورمیانه معادل همین میزان 10 میلیون اول اکسپورتس این هم معادل چیزی در حدود 45% اون چیزی که معذرت میخوام صادر میکنم، اون چیزی که صادر میکنم 50% کل تولیدات. چون مشکل یه مقدار ما این اوپیک رو بخش عمدهش مال خاورمیانه، یه مزالهی که اعضایی داره که اعضای خاورمیانه نیستن، آمار رو جدا کردنش مشکل، ولی باز هم میتونیم بگیم که 50% از تولیدات نفت دنیا و صادراتش متعلق به خاورمیانه است. کشورهایی که در خاورمیانه تولید کننده عمده نفتی هستند، خاورمیانه عبارت هستند از عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده است، عربستان سعودی صادرات نفتش در 1980 روزانه 1 سال درآمدش از محل صادرات نفت اکسپورتس نوشته 14 میلیارد دلار که البته فکر میکنم یه اشتباه باشه. ببخشید 101 میلیارد دلار. بله. 4 برابر بودجه ایران. جمعیت عربستان سعودی را اگه شما خواهید 8,037,000 370,000. بعد از عربستان سعودی ذخایر عراق بالاترین ذخایر هستش. عربستان سعودی تقریبا 180 بیلیون بشکه نفت ذخیره ثابت شدهش هست، 180 بیلیون. عراق 130 بیلیون، ایران نزدیک 50 بیلیون. بله، ذخایر نفتیش، ذخایری که تایید شده که این ذخایر هست، تایید شده که این ذخایر هست، چون این ذخایری است که تایید نشده هنوز، ممکنه بعداً کشف بشه. نفتیش بیشتر، بله، به خصوص در این منطقه جدید جزایر مجنون ذخایر عظیمی قرار گرفت. برای بیلیون بشکه، بشکه بله، اگر بله بستگی داره به این که بتونه به اون مخزن برسه یا نه. عرض کنم کشورهای خاورمیانه، عرض کردم به ترتیب الجزایر هست، میلیارد یکی، بله میلیارد و بیلیون یکی، بله با بیلیون، بله چرا؟ بله. هزار میلیون نه خیر، هزار میلیون میشه یک بیلیون. الجزایر رو ایران، عراق، کویت، لیبی، چرا؟ هست بخوام بگم میگم من. بله. حالا من بعد عرض میکنم، عرض کردم که کشورهای خاورمیانه که دارای نفت هستن، الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. عمان خیلی خیلی ضعیف و محدود، برای صدور چیزی نداره، بحرین هم نداره. در نتیجه از 13 عضو اوپک 8 از این اعضا در خاورمیانه هستند که بیش از 80% تولید اوپک رو در اختیار دارن. متاسفانه این جدول مشخصی نداره که من، نه لیبی در سالی که کودتا شد بزرگترین تولید کننده نفت بود، یعنی در اون زمان سال 69 موقعی کودتا شد 3 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد و چون نزدیک بود به بازار مصرف که اروپا بود، نتیجتاً خریدار خیلی بیشتری داشت و همین که نفتش هم نفت شیرین سبک بود، روی لحاظ از این موقعیت ویژه برخورده بود. الان اینطور نیست، جمعیتش هم کم بود، بله یعنی مواد سولفوری کم داره، نه برای استفاده مثلا مصرف راحت تره، نباید زیاد برای پالایشش خرج کرد. در ایران مثلا نفت آقاجاری نفت سبکیست، متقابلا نفت گچساران نفت سنگینیه و نفت گچساران مشکلات بیشتری داره برای پالایش. پالایشگاه های اروپا طوری تنظیم شده بود در اون زمان که بیشتر میتونستن نفت لیبی رو استفاده کنن، نفت دیگری به درد اونها نمیخورد برای استفاده. بله، مثلا اینکه در اینجا مورد توجه هست این که شما با این ترتیب متوجه میشید که اهمیت جغرافیایی و استراتژیکی خاورمیانه بر مسئله وجود نفت هم یک اهمیت ویژه‌ای رو اضافه میکنه. یعنی خاورمیانه میتونه کل صنعت دنیا رو به حال توقف در بیاره اگر یه روزی نفت رو نفرسته به این کشورها. به این از لحاظ سیاسی اهمیت ویژه‌ای رو داره. در دنیا شما به سه گروه بازیگرانی برخورد میکنید که این بازیگران در امر نفت نقش مهم و اساسی دارن. گروه اول کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفتن که در اوپک متمرکز هستن و تعدادشون هم 13 عضوه، 8 عضو رو که من ذکر کردم، 5 عضو دیگه هم اندونزی هست که باز یک کشور مسلمانی است، نیجریه هست یک کشور مسلمانیه، اکوادور، گابون و ونزوئلا است. ونزوئلا کشور امریکای لاتین بر غیر مسلمان. ونزوئلا از کشورهایی است از قدیم نفتش استخراج می شده و الان در شرف اتمام هست نفتش. اینها یه گروه بازیگر هستن. گروه دوم شرکت های تولید کننده و صادر کننده نفتی هستن که معروف هستن به هفت خواهران، حتما شنیدید که این هفتا شرکت بزرگ نفتی، 5 تاش امریکایی هستن و یکیش انگلیسیه، یکیش هم هلندی. اسامیشون رو میخواید بهتون بگم؟ امریکایی اکسون هست، تگزاکو، سوکال، تگزاکو، سوکال، گولف و موبیل. نه شل رو نگفتم. اکسون، تگزاکو، سوکال، گولف و موبیل امریکایی هن. بی پی، بی پی این شرکت سابق نفت ایران انگلیس بوده که بعد به عنوان بریتیش پترولیوم شرکتی ساخته. و شل، شل هلندی است ولی یه مقدار زیاد سرمایه‌اش انگلیسی هستش، ولی ملیتش ملیت هلندیه. و گروه سوم کشورهای مصرف کننده و وارد کننده نفتن که این کشورها عبارتند از امریکا، کانادا، اروپای غربی، ژاپن و کشورهای غیر نفتی جهان سوم. آمریکا منابع نفتی داره، منتها این منابع حتی در اوائل قرن بیستم صادر کننده نفت بود، ولی به تدریج که ذخایرش به تحلیل رفت الان به صورت یک کشور وارد کننده نفته. 50% تولید میکنه، 50% هم وارد میکنه.
واقعا نمیخواد تولید کنه، حتی به امکانی رو نه
نه نمیتونه، صرف میکنه، گرون تموم میشه براش. بله هندوستان که نداره اصلا نفت، اگرم داره خیلی ضعیف، مصرف داخلش هم تأمین نمیشه. چین اخیراً داره به صورت یک صادر کننده در میاد، ولی از طرفی با توجه به گسترش فعالیت های صنعتی در داخل چین احتمال ضعیفی است که بتونه به صورت یک صادر کننده مطرح بشه. بله داره. بله
وارد نمی‌کنه
چین؟ نه. اگر وارد بکنه خیلی کم، ولی پایا پای هست. دریای شمال انگلستان مقدارش محدود هست و مصرفش هم در خود انگلیس و نروژ هست و قابلیت رقابت نداره. باز این کشوری که عرض کردیم، اون کشورهای اوپک، اینها تولید کننده و صادر کننده عمده هستن، یعنی میزان بیش از 90% از صادرات این کشورها رو نفت تشکیل میده. از لحاظ مقایسه با سایر منابع ارزیشون اوپک که به عنوان تجمع کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در سال 1960 تشکیل شد. تا سال 1960 کشورهای تولید کننده هیچ نوع نقشی در تصمیم گیری و قیمت گذاری نداشتند. نقش اصلی به عهده شرکت‌های نفتی بود و نفوذی که این شرکت‌ها در این کشورها داشتن. از سال 1960 که کشورهای اوپک تشکیل شد، به تدریج این کشورها برنامه‌هاشون رو هماهنگ کردن، ولی تا 10 سال، یعنی تا سال 1969، باز هم نتوانستن در قیمت گذاری نقشی داشته باشن. از سال 1969 با کودتای لیبی، اوپک فعالانه وارد صحنه شد و به عنوان یک تصمیم گیر مستقل اختیار قیمت گذاری نفت رو بر عهده گرفت. نه کل قیمت ها نیست، ولی اوپک میتونه تصمیم بگیره، میتونه تصمیم بگیره و بقیه هم مجبور به پیروی باشه. کمان که در داخل اوپک عربستان سعودی و کویت میتونن تصمیم بگیرن، بقیه هم تبعیت بکنن به خاطر میزان عظیم تولیدشون که هست. عربستان الان در حدود 4.5 میلیون بشکه تولید میکنه و قدرت تولید تا 18 میلیون بشکه در روز رو داره. نتیجتاً اینکه ایران در این موضع انفعالی قرار گرفته به خاطر همین وضع هست. در بله کویت هم تقریبا 2 میلیون 1 میلیون خوردی، البته قبلا 3 میلیون بود، الان کاهش پیدا کرد. ایران زمان قبل از انقلاب 6 میلیون بشکه تولید میکرد، الان کمتر از 2 میلیون 2 میلیون خوردی تولید میکرد. بله میتونه تولید کنه، ولی به صلاح نمیدونه. اگر 6 میلیون بشکه نفت ادامه پیدا میکرد، شما 8 سال دیگه نفت فقط به مصرف داخلی داشتید، برای صدور اصلا نفت نمیداشتید. و به هم چرا اون فکر کرده بود اتفاقا؟ دقیقا هم قراردادی بسته با کنسرسیون که در سال 1992 قرارداد تموم می شد، با پایان قرارداد نفت هم تموم می شد. اون بحثش این بود و به دروازه تمدن می رسید. الان اگر هم نمی رسیدیم هواپیما سوار می شدیم، با هواپیما می رفت. بله. از کنم خدمتون ما برای اوپک سه تا دهه متفاوت میبینیم که هر سه تا تحت تاثیر عوامل سیاسی بود. در 1958 کودتای عراق منجر به تشکیل اوپک شد. در سال 1969 کودتای لیبی منجر به قدرت گرفتن اوپک شد در تصمیم گیری در قیمت گذاری نفت. و در 1979 انقلاب اسلامی منجر به افزایش ناگهانی غیر قابل پیشبینی قیمت نفت به 3 برابر شد، یعنی از 12 دلار به 36 دلار 58 بود 60 تشکیل. ما تا 36 دلار فروخت. بله. نو. بله، انقلاب اسلامی 1979 بود. درست. به خاطر اینکه به خاطر موقعیت جغرافیایی عربستان توریست که امکان صدور برای عربستان خیلی راحت تره، هم از طریق دریای سرخ و هم از طریق خلیج فارس، در حالی که برای عراق امکان صدور خیلی مشکل تره، به دریا رابطش محدود هست که الان هم در وضعیت جنگی قرار داره. منطقه فاو امکان صدور از خلیج فارس اصلا نداره، تنها امکان صدور با لوله ایست که از طریق ترکیه میره، لوله سوریش هم بسته شده و لذا امکان مانور الان اصلا نداره. نه خیر، از این طرف، از طرف دهران، از این مناطق هستش که لوله کشی کرده به اون طرف جده بود. تمام از طرف خودستان بود. ما نه، خارگ خودش نفت نداره، خارگ ترمینال هست، یعنی تمام نفت خوزستان جمع می شد در یه منطقهی به نام گوره. از گوره با پمپ‌های بسیار قوی پمپاژ می شد به جزیره خارگ، اونجا در مخازن 1 میلیون بشکه نگهداری می شد و از اونجا صادر می شد. خیلی محدوده، کمه. بله. بله، بیش از 10,000 چاه هست و تازه این چاه ها مرتباً توسعه پیدا می کنن، چاه اکتشافی می زنن، چاه توسعی می زنن و به یک چاه هم روی مخزن قناعت نمی کنن. شاید روی مخزن 20 تا 30 تا چاه می زنن و از قسمت های مختلف نفت رو استخراج می کنن و صادر می کنن. نفت قوم نفت نبود، گاز بود. بله، اون موقع خیلی چیزها گفتن راجبش، ولی اون چیزی که بعداً به ثبوت رسید این بود که جز یه مقدار گاز که اون گازم آمد و سوخت و از بین رفت، چیزی دیگه ای نبود. حداقل اون چیزی که ادعا شد و اعلام شد، حالا یا واقعاً چیزی بود یا نه میدونی، ما متاسفانه بسیاری از اسرار و اطلاعات نفتیمون در اختیار خودمون نیست، چون دیگران می آمدن برای ما لرزنگاری می کردن. مثلا فرض کنید شما حفاری های نفت، انحصار اون بهش میگن ریگ، اون دکلای حفاری میگن ریگ، اصطلاح اون ریگ ها فقط انحصارش در دست امریکاست. یعنی حتی شوروی هم که میخواد چاه حفر بکن، چاه نفت، باید از اونها بگیره. و ما یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب داشتیم در همین تهیه این دستگاه های حفاری بود که خیلی گرفتار بودیم از برای تهیهش. خودش نداره. اونها یک دستگاه بسیار پیچیده است با الماس، بیلهایی داره که سرش الماسه که میتراشه و میبره زمین، تا عمق 10,000 متری 12,000 متری باید برن. و اینکه چه اولین چاه در عمق 700 متر رسیده، الان عمق چاه حداقل 8,000 تا 10,000 متر عمق داره. بسیار خوب. بله، عرض کردم که اوپک با توجه به 3 تحول مهم سیاسی شکل گرفته و قدرت امروزه تصمیم گیری در مورد قیمت نفت بر عهده اوپک است و این نقش بسیار مهمی است. در داخل اوپک هم تصمیم گیری ها تابع سیستم های سیاسی دولت هاست، یعنی دولتی رو که ما در اعضای اوپک رو به 3 گروه تقسیم میکنن: گروه دولت های محافظه‌کار، دولت های رادیکال و دولت های میانه رو، که محافظه‌کاران معمولا تحت فشار و تأثیر غرب با هر نوع افزایش قیمت و کاهش تولید مخالفن. این دولت ها الان عبارت هست از عربستان سعودی، کویت، امارات متحده، قطر و عراق. عراق قبلا جزء کشور زمان قبل از انقلاب جزء کشورهای رادیکال بود. کشورهای رادیکال مثل ایران، الجزایر و لیبی. کشورهایی که معتقد به کاهش رادیکال، یعنی از لحاظ سیاسی ما میگیم، از لحاظ سیاست نفتی معتقد به افزایش قیمت و کاهش تولیدن. گروه ایران و الجزایر و لیبی. گروه سوم گروه میانه رو هستن که بقیه اعضا هستن و در اصل میشه که گروه پیرو، چون نه مقدار تولیدات نفتیشون زیاد هست و نه تأثیری در تصمیم گیری اوپک دارن، تبعیت میکنن از حاکمیتی که در این که یک دفعه در با انقلاب اسلامی قیمت نفت 3 برابر شد، برای اینکه 6 میلیون بشکه از گروه محافظه‌کار جدا شد و گروه رادیکال اضافه شد. ولی بعد به تدریج که ایران میزان تولیداتش پایین رفت، عراق هم گردش به قسمت محافظه‌کار پیدا کرد، الان باز هم محافظه‌کارها در اوپک حاکمیت دارن. چرا؟ با اوپک نمی با محافظه‌کارها میکنه، عربستان سعودی اینا میکنه. چرا؟ از طرف اول یه مقدار از طرفش صادر میکنن، حدود 750,000 از طریق ترکیه میفرسته. بله، سهمیه رو میگیرن، منتها خودشون از طرفش صادر میکنن. یه مقدار کار میکنه، گاهی نمیکنه، یه مقدار مشکلات هنوز دار. بله، تا قبل از انقلاب ما در مورد پالایش به مرحله خودکفایی رسیده بودیم، یعنی اینکه کلیه تأسیسات پالایشگاه رو خودمون اداره می‌کردیم. در مورد اکتشاف و تولید نفت، به خصوص اکتشاف و حفاری، کاملا 100% وابسته بودیم. در مورد تولید نفت، تولید نفت منظورم از چاه، از لحظه‌ای که از چاه میاد بیرون تا میرسه به کشتی برای صدور، نیمی وابسته بودیم از لحاظ تخصص هام و نیمی هم متخصصین ایرانی، ولی تصمیم گیری و مدیریت با کنسرسیوم بود. من ساعت امروز با خودم نمیوردم، ساعت چندی؟ کنسرسیوم مجموعه شرکت های نفتی که در ایران فعالیت میکردن. بله هنوز هست. بله. به هر حال در مجموع میتونم عرض بکنم که هر نوع تحول سیاسی در کشورهای عضو میتونه در روند حرکت‌های تصمیم گیری اوپک مؤثر باشه. یعنی اگر انشاءالله به زودی عراق صدام سقوط بکنه و یک دولتی موافق با رادیکال ها روی کار بیاد، مطمئن باشی قیمت نفت دوباره میره روی 36 دلار انشاءالله. خب من فقط خواستم که وضعیت نفت رو در داخل خاورمیانه و اهمیتش رو در سیاست های دنیا مطرح کنیم. کشورهایی که به طور عمده روی نفت خاورمیانه تسلط و نفوذ دارند، در درجه اول در حال حاضر امریکا، بعد انگلیس و بعد از اون فرانسه است. کشورهایی که نفوذ دارن روی نفت این کشورها، مثلا آلمان غربی و ژاپن، با وجودی که مصرف کننده عمده نفت هستن ولی روی تصمیم گیری های این کشورها نفوذی ندارن. شوروی هم نیست. شوروی به اندازه مصرف خودش داره و معمولا هم صادر هم به کشور اروپا شرقی میکنه. انشاءالله هفته آینده راجع به نقش اختلاف عرب و اسرائیل و وجود اسرائیل و تاریخچه توانایش ندارم الان، از لحاظ نظامی تواناییش رو ندارم. انشاءالله دفعه آینده راجع به ریشه اختلافات عرب و اسرائیل و نقش اسرائیل در خاورمیانه خدمتون صحبت خواهم کرد.